وهلای وو
په همدې سره دا خبري مجله پایته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ستر فروغ تسپارم. فروغ صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، شما مانده نباشید. 6:30 شب به وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستر فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. کشته شدن دو قاضی از زن در حمله مسلحانه در کابل واکنش های را به همراه شده است. شارژ دفیر سفارت امریکا و سفیر بریتانیا در کابل این حمله را محکوم کرده و خواستار تحقیق درباره رویداد شدند. و وزیر خارجه فرانسه خواستار بازگشت امریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 شده است. در ابتدا سلطان محمد سرور با تازه‌ترین خبرها با شماست.
مقامات دولت افغانستان، دیپلماتان خارجی و فعالان حقوق بشر قتل امروز دو قاضی زن در کابل را محکوم کردند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در سرتاسر افغانستان آغاز می شود و تدابیر امنیتی در پایتخت واشنگتن و دیگر شهرهای عمده امریکا افزایش یافته است. مشروع اخبار. مقامات دولت افغانستان، دیپلماتان خارجی و فعالان حقوق بشر قتل امروز دو قاضی زن در کابل را محکوم کردند. راس ویلسون، شارژ دافر سفارت امریکا در کابل، با محکوم کردن این رویداد خواستار تحقیقات فوری در مورد شد. او در توییت خود گفت که طالبان باید بدانند که چنین اعمال که مسئولیت آن به آنها برمیگردد جهانیان را خشمگین می‌سازد و باید متوقف ساخته شود. احمد فهیم قویم، سخنگوی ستر محکمه، به رادیو آزادی گفت که این دو قاضی در تایمنی کابل با ضرب گلوله‌ای یک فرد مسلح ناشناس کشته شدند.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسیدند حمله و همچنان یک نفر زیرچون زخمی.
هیدر بار، سرپرست بخش زنان در سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر، قتل این دو قاضی را کشتن 1% زنان قاضی در افغانستان عنوان کرده محکوم نمود. ستر محکمه در گزارش خود می گوید که در سرتاسر کشور 200 زن قاضی کار می کنند که از جمله این دو تن امروز کشته شدند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید حملات طالبان یا تروریستان دیگر برای افغانان بی‌دفاع مخالف ارشادات اسلامی و روحیه صلح است. مسئولیت حمله امروز بر قاضیان زن در کابل را هنوز کسی یا کدام گروهی به دوش نگرفته است، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول رشته حملات هدفمند اخیر در کشور می‌دانند. اولین دوره واکسین پولیو یا فلج اطفال در سال جاری میلادی در افغانستان فردا آغاز می شود. این کمپاین وزارت صحت عامه، اداره یونیسف و سازمان صحی جهان 5 روز ادامه می یابد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد وقایع مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشد.
در سال 2020 میلادی شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو به 56 مورد رسید که اکثریت در مناطق غیر قابل دسترسی واکسین خانه به خانه بوده است. قرار است تقریبا 10 میلیون طفل زیر 5 سال از سوی 65 هزار کارمند صحی در سراسر کشور در کمپاین جدید واکسین شوند. عبدالقیوم رحیمی بعث والی جدید لوگر تعیین شد. اعلامیه اداره ارگانهای محلی میگوید که آقای رحیمی به جای محمد اجمل شاپور بعث والی جدید گماشته شده است. آقای رحیمی قبل از این والی هرات بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن، تدابیر امنیتی در پایتخت واشنگتن و دیگر شهرهای عمده امریکا افزایش یافته است. این تدابیر در برابر احتمال تظاهرات خشونت آمیز اتخاذ شده است. قرار است بایدن روز چهارشنبه سوگند وفاداری ادا کرده 46مین رئیس جمهور امریکا شود. در یک اقدام بی سابقه هزاران سرباز گارد ملی در واشنگتن مستقر شدند. پلها و سرکهای عمده ورودی به شهر مسدود خواهند شد. والیان ایالت‌ها در سرتاسر آمریکا در برابر احتمال بروز تظاهرات خشونت آمیز با اعلان حالت عاجل سربازان گارد ملی را فراخواندند. وزیر خارجه فرانسه میگوید آمریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد، همچنین از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. درخواست لودریان در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران بیرون شد. و جو کبوتری که در هفته گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد زنده می‌ماند. مقام‌های صحی استرالیا خواستند که به خاطر نگرانی از سرایت بیماری پرندگان این کبوتر را که گمان می‌رفت از آمریکا آمده بکشند، اما به تازگی فهمیده شد که حلقه معلوماتی که در پای جو بسته بود تقلبی است و این کبوتر از آمریکا نیامده، بلکه احتمالاً یک پرنده محلی استرالیا است. به این ترتیب این کبوتر که به نام جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا جو نامیده شده از مرگ نجات یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 2. هرات آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین منفی 1. قندهار آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 0. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین 5.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 دقیقه شب به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. دو قاضی از زن در حمله مسلحانه در کابل امروز کشته شدند.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسیدند، حمله و همچنان یک نفر دیگر چون زخمی
است. این رویداد واکنش های را به همراه شده است. نخستین دور کمپاین سراسری تطبیق واکسن پولیو در سال روان میلادی در افغانستان فردا آغاز می شود.
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد وقایع مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش یافت.
و وزیر خارجه فرانسه خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای شده است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کشته شدن دو قاضی زن در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل واکنش های را در پی داشته است. شارژ دافیر سفارت آمریکا و سفیر بریتانیا در کابل این حمله را محکوم کرده و خواستار تحقیق درباره رویداد شدند. هیدربار سرپرست بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هم در این مورد واکنش نشان داده است. استر محکمه افغانستان تایید کرده که دو قاضی زن صبح امروز در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در پایتخت کابل جان باختند. مسئولیت رویداد را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قتل‌های هدفمند در کابل ادامه دارند، اما این بار قربانیان این هدف‌ها دو قاضی زن بودند. این رویداد واکنش‌هایی را برانگیخته است. ریس ویلسون، کاردار سفارت آمریکا در کابل، در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان باید درک کنند که چنین اقدامی که مسئولیت دارد، خشم جهانیان را برانگیخته و اگر قرار است صلح به افغانستان برسد، باید آن را متوقف کند. الیسن بلک، سفیر بریتانیا در کابل، در برابر این حمله واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود نوشته است که ما تمامی حمله ها به غیر نظامیان را نکوهش میکنیم و خواهان یک بررسی بیدرنگ در مورد مسئولان آن هستیم. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه توییتر خود در واکنش به قتل این قاضیان زن نوشته که افغانستان یکی از مهمترین دستاوردهایش کادرهای مسلکی و باسواد را از دست میدهد. دیده میشود که این کشتارها سیستماتیکند و جهان تنها نظاره میکند. هیتر بار پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر در حساب توییتر خود نوشته که 1% از قاضیان زن در افغانستان امروز کشته شدند. گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش دادند. حوالی ساعت 8:30 صبح امروز یک موتر حامل قاضیان زن در جاده دهام تایمنی مربوط حوزه دهام پلیس کابل آماج تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل به رادیو آزادی میگوید که
امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل دو تن از کارمندان اداره محترم استر محکمه توسط یک فرد ناشناس در یک شلیک مرمی به شهادت رسیدند. یک تن دیگر مجروح گردیده است. قضیه به شکل جدی تحت کار مشترک نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای فرامرز از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال احمد فهیم قویم سخنگوی استر محکمه کشور به رادیو آزادی گفت که این دو زن قاضی بودند. قویم همچنین از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد.
دو نفر از قضات استر محکمه به شهادت رسیدند حمله و همچنین یک نفر دیگر چون زخمی شد.
قتل‌های هدفمند اخیراً در افغانستان به ویژه در کابل یک مشکل جدی بوده است. در چند ماه گذشته شمار از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان کشته شدند. فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن در کاپیسا، در پنجم جدی آماج افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد و نیز ملاله میوند، گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس در 20 قوس کشته شد. پیش از این شمار از فعالان زن در بخش‌های مختلف افغانستان به گونه‌ای مشابه مورد هدف قرار گرفت. بودند. این رویدادها نگرانی‌های جدی ایجاد کردند. حتی برخی از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران را مجبور به ترک کشور کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید اگر طالبان از فرصت فعلی برای صلح استفاده نکنند و به آتش بس تن ندهند، راههای برای سرکوب آنها وجود دارد. آقای اندرابی طالبان را متهم به بی‌باوری به صلح کرده و گفته است که آنان میخواهند با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگ را بیشتر شدت بخشند. این در حال است که به اساس گزارش‌ها از 4 روز به این طرف هیچ نشست میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر برگزار نشده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان صلح نکنند و به جنگ ادامه دهند، آنان برای شکستشان راه‌های دیگری نیز دارند. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت پخش شده آمده که آقای اندرابی این گفته‌هایش را در دیدار با شماری از جنرال‌های بازنشسته و آگاهان سیاسی افغانستان بیان کرده است. به گفته مسعود اندرابی طالبان هنوز هم متحد به صلح نیستند و با بیرون شدن نیروهای خارجی می‌خواهند به جنگ تجدید بخشند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار درباره وضعیت امنیتی و اصلاحات آمده در وزارت امور داخله نیست بحث شده است. آقای آریان افزود
اونا از برنامه اصلاحی که در وزارت داخله است استقبال کردن و اطمینان دادن که برای مشورت های لازم برای بهبود وضعیت امنیتی آماده هستند، با وزارت داخله همکاری میکنند و رهبری وزارت داخله هم برای مشوره گیری از اخشار مختلف به ویژه جنرالان متقاعد و کارشناس های ارشد امور اطمینان دادن.
عبدالباری آرس که در نشست با آقای اندرابی شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله از تجدید جنگ در سال آینده خورشیدی نیز خبر داده است. آقای بارز در این باره چنین گفت:
طالبان آمادگی به یک حمله و یک جنگ سراسری و بزرگ آمادگی میگیرن برش و انتظار میکشه که قوای امریکایی از افغانستان برن و یا به یک تهاجم عمومی دست بزنن. و ایرم گفت که حکومت افغانستان از قبل تدابیر بسیار منظم برشان گرفته.
از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی، جنگ را بدیل ناکامی مذاکرات صلح خواند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهای آغاز شده صلح در دوحه راه خوبی برای پایان جنگ است و اگر مانعی در این گفتگوها ایجاد شود، جنگ راه حل نظامی آن خواهد بود. اتهام متعهد نبودن به صلح در حال به طالبان وارد می شود که از 4 روز بدین سو هیچ نشست میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه برگزار نشده است. هر دو طرف در گفتگو با رادیو آزادی پذیرفتند که دیروز نیز برای ترتیب و توحید آجندا هیچ نشستی برگزار نشده بود. این در حال است که جنگ، قتل‌های هدفمند و مرموز هر روز رنگ بیشتر می‌گیرد و فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و چهره‌های مطرح را بیشتر هدف قرار می‌دهد، آنچه که نگرانی همه را برانگیخته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:46 شب به وقت کابل است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین تطبیق واکسن پولیو در کشور سر از فردا دوشنبه برای 5 روز به اجرا گذاشته می شود. این وزارت ابراز امیدواری می کند که با راه اندازی منظم کمپاین های واکسن پولیو از واقعات تازه فلج کودکان در افغانستان جلوگیری شود. در سال 2020 در مجموع 56 مورد مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. در آغاز گفتگویی که با معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، از طریق واتساپ داشتم، از وی پرسیدم که چند میلیون کودک زیر سن 5 سال در کمپاین جدید واکسین نخواهند شد.
قرار است که کمپاین تطبیق واکسن پولیو که کمپاین سراسری هست فردا دوشنبه 18 جنوری در افغانستان آغاز شود که کمپاین برای 5 روز ادامه دارد تا تاریخ 22 جنوری و هدفش این هست که در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین کند در مقابل پولیو.
تأخیر در رواندازی کمپاین های تطبیق واکسن پولیو در سال 2020 در افغانستان تا چی اندازه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شده؟
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد واقعات مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشه و بعد از 5 ماه دوباره کمپاین آغاز شد تا ما بتانیم وضعیت واقعات پولیو را در کشور کنترل کنیم.
آیا در سال جدید میلادی کدام مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده؟
در مجموع در طول سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان واقع مثبت پولیو ثبت شده، ولی تا به حال در سال 2021 کدام واقعی به ثبت نرسیده.
بانو جعفری، چند میلیون کودک از واکسن پولیو در کمپاین فعلی محروم خواهند ماند؟ این کودکان در کدام ولایت ها هستند و علت عمده واکسین نشدن آنها چیست؟
وزارت صحت عامه افغانستان تمام تلاش خود را انجام میده تا این کمپاین تطبیق واکسن پولیو به هدف خود که واکسین کردن 9.9 میلیون طفل است برسه، ولی نظر به اینکه بعضی چالش های امنیتی وجود داره و دسترسی به اطفال یعنی یک چالش شمرده شده همیشه، امکان از این میره که در حدود 3.3 میلیون طفل ما واکسن را دریافت نکنند. تأکید وزارت صحت عامه افغانستان به این است که مردم با ما همکار باشند در صورتی که حتی یعنی تیم های کمپاین نتونن به خانهاشون برسن. از خانواده های عزیز خواهش میکنیم که به مراکز صحی مراجعه کنن و اطفال زیر 5 سال خود را حتما واکسین کنن تا در مقابل پولیو مقاومت داشته باشه.
گفتگوی بود با معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 6:50 شب به وقت افغانستان است. شماری از باشندگان ولایت سمنگان طی تظاهرات دروازه یک مؤسسه را در شهر ایبک امروز بستند. این که چرا، در این گزارش بشنوید.
دهاتن از باشنده های مناطق دوردست و پرسنل صحی ولسوالی های ولایت سمنگان امروز شنبه با راه اندازی تظاهرات دروازه مؤسسه عهید در این ولایت را بستند.
ما دفتر عهید نمیخواهیم.
هدف مظاهرچیان باز شدن این مراکز صحی در ولسوالی ها که از 3 ماه به این طرف مسدود هستند می باشد. مؤسسه عهید مسئولیت تجهیز و تکمیل مراکز صحی دولتی مناطق دوردست ولایت سمنگان را به دوش دارد. مظاهرچیان می گویند ماه هاست که مراکز صحی مربوط به این مؤسسه به دلیل تجهیز نشدن آن بسته شدند.
عبدالرحیم خیرندش هستم، عضو به شورای سی مقصود در صف پایین ولایت سمنگان. هدف از گدهمایی امروز بسته بودن مرکز سیهی بر 6 و 6 ماه می باشد. علت بسته بودن از هم عدم پرداخت معاشات 4 ماهه کارمندان و نبود کیفیت درست در کلینیک ها باعث شده که مردم عام مراکز سیهی را بسته بکنند.
اقدام بار اول نیست، بارها اقدام صورت گرفته، ولی متاسفانه و بدبختانه این صدای را از مسئولین نشنیده و هنوز هم وعده های دروغین مسئولین ادامه دارد.
و این در حال است که هفته قبل رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی وعده داده بود که تا یک هفته دیگر این مراکز تجهیز و فعال خواهند شد، و اما حالا تماس ما با رهبری این مؤسسه برقرار نگردید. دکتر عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت مردم ملامت نیستند و رهبری ولایت تلاش دارد تا این مشکل را به زودی حل نماید.
مردم بیچاره و مردم ملامت نیست. این کار رو طالبا بسته کردیم، بنابرای مشکلی که با مؤسسه پیدا کردیم. امروز باز مردم از ولسوالی آمده بودن و روی دفتر رو باز بسته کردن، باز دفتر والیش ما رو خواستن صحبت کردیم، بالاخره باز مسئولین عهد خواستیم میدید گرفتیم، باز ما گفتن که ما با او طرف به موافقه رسیدیم. قرار دفتر همین شد که تا فردا 4 بجه عصر نگهبانی از این مردم برشان شده که کلینیک ها باز میشن.
مؤسسه عهد یا همکار ریاست صحت عامه سمنگان 2 ساله هست که تجهیز و تمویل نزدیک به 40 مرکز صحی در این ولایت را به دوش دارد، ولی 28 مرکز آن در مناطق دوردست به گفته مردم به دلیل تجهیز نشدن مسدود می باشند. سید محمد یکی از دکتران شفاخانه ولسوالی دره صوف پایین سمنگان به رادیو آزادی گفت این مراکز که تجهیز نمی شدند به خواست پرسنل صحی و در هماهنگی با طالبان مسلح مسدود شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز هفته قبل با تایید همین موضوع به رادیو آزادی گفته بود که آنها خواست شخصی ندارند و بنابر تقاضای مردم و پرسنل صحی تا زمان تجهیز و تکمیل شدن این مراکز صحی از سوی مؤسسه همکار آن را بستند. و اما در این 3 ماهی که مراکز صحی تمامی 6 ولسوالی ولایت سمنگان مسدود هستند، مردم در زمینه دستیابی به خدمات صحی دچار مشکلات زیادی می باشند. از جمله فوت بیش از 10 خانم باردار که به علت نبود زایشگاه ها در مناطقشان در حالت زایمان جان دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه فرانسه می گوید ضروری است که امریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان ایو لودریان در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی همچنان از ایران خواسته تا غنیسازی 20% ایرانیم را متوقف کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید نقض دوامدار ایران از توافقنامه هسته‌ای به برگشت واشنگتن و تهران به این توافق فوریت میدهد. او این سخنان را در مصاحبه با روزنامه دومانج بیان کرد که دیروز شنبه منتشر شده است. اما جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا که 2 روز بعد مراسم تالیف ادا میکند به خاطر تخطی سریع ایران از این موافقتنامه و چالش‌های روبرو خواهد شد. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی می سازد. با توجه به انتخابات رئیس جمهوری ایران در ماه جون امسال، لودریان گفت که این فوری است تا به ایرانی ها گفته شود که فعالیت های غنی سازی آنها از حد کافی بیشتر بوده، تهران و واشنگتن وادار ساخته شوند تا به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت جهان برگردند. در توافق هسته‌ای یکی از اهداف اساسی این بود که فاصله ایران با تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بم اتمی طولانی تر ساخته شود. در چارچوب این توافق ایران پذیرفت برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد. این در حالی است که ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می کند. تنش بین واشنگتن و تهران در سال 2018 میلادی زمان افزایش یافت که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان خارج شد. لودریان در این مصاحبهش با روزنامه دومانش فرانسه گفته که اداره ترامپ کمپاین حد اکثر فشار بر ایران را انتخاب کرد. با گفته او این استراتژی خطر و تهدید را افزایش داد. در این حال فرانسه، جرمنی و بریتانیا در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تاکید کردند. از اینکه ایران خواستار حفظ توافقنامه است، باید تولید یورانیم فلزی را فوراً متوقف کند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرد که تهران فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید یورانیم فلزی به عنوان سوخت ریاکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جو کبوتری که در هفته گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد زنده میماند. مقام های صحی استرالیا خواستند که به خاطر نگرانی از سرایت بیماری پرندگان این کبوتر را که گمان می رفت از امریکا آمده بکشند. اما به تازگی فهمیده شد حلقه معلومات که در پای جو بسته بود تقلبی است و این کبوتر از امریکا نیامده، بلکه احتمالاً یک پرنده محلی استرالیا است. مقیم نایب در این باره هم جزئیات دارد.
کبوتری که فکر می شد فاصله از امریکا تا به استرالیا را پیموده، پس از آن از مرگ نجات یافت که مقام های صحی استرالیا دریافتند که این کبوتر پرنده محلی است و از امریکا نیامده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که کیوین چیلی برد، باشنده شهر ملبورن استرالیا، در 26 ماه دسامبر کبوتر خسته از پرواز را پیدا کرد که در فواره آب باغچه خانه‌اش آب می نوشید. این مرد استرالیایی سپس پی برد که این کبوتر از یک مسابقه در ایالت اوریگان امریکا فرار کرده و به استرالیا مهاجر شده است. او این کبوتر را به خاطر جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا جو نامید. کارشناسان به این باور بودند که جو با استفاده از یک کشتی باربری بحر آرام را عبور کرده است. شهکار جو نه تنها توجه رسانه های استرالیایی، بلکه توجه اداره سختگیر خدمات تفتیش و قرنطینه استرالیا را نیز به خود جلب کرد. مالک جدید جو گفته که مقام های اداره تفتیش و قرنطینه استرالیا روز پنجشنبه با او تماس گرفته و از وی خواستند که این پرنده را به دام بیندازد. آقای چیلی گفت آنان می گویند اگر جو از امریکا آمده باشد، نگرانی سرایت بیماری های پرندگان وجود دارد. نوار بند پای جو نشان می داد که او یک کبوتر مسابقه از ایالت اورگان امریکا است. اما دیوان رابرتس، مدیر توسعه اتحادیه کبوترهای مسابقه‌ای امریکا، روز جمعه گفت که نوار پای این کبوتر جعلی است. رابرتس گفت نوار بند پای این پرنده در استرالیا تقلبی است و آنان نیازی به کشتنش ندارد. وزارت زراعت استرالیا که مسئول مسئولیت زیست انسانها و حیوانات در استرالیا است، جعلی بودن نوار پای جو را تایید کرده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام یعنی تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. شب بخیر.